سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه مقام های حکومت طالبان امروز را اول عید فطر اعلام کردند. مولوی عبدالحکیم رئیس سر محکمه و رهبر کمیته هلال حکومت طالبان شب گذشته گفت که هلال دیده شد و امروز یک شنبه در افغانستان اول عید است. اما در عربستان سعودی، کشوری که در سالهای گذشته افغانستان همیشه عید را با آن همزمان تجلیل میکرد، شب گذشته مقام ها اعلام کردند که هلال دیده نشد، بنابراین فردا دوشنبه روز اول عید است. در انفجار در کابل شب گذشته یک زن کشته شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، پس از این رویداد بر رادیو آزادی جزئیات داد.
در مربوطات حوزه سیوم شهر کابل یک ماین مغناطیسی یک موتر کاستر را منفجر ساخته که در نتیجه آن یک هموطن شهید شده و 3 نفر دیگر زخمی هستند.
3 نفر نور زخمی شدید.
مسئولیت این حمله را تا حالا کسی یا گروه نپذیرفته است. در روزهای اخیر کابل و چندین ولایت افغانستان شاهد انفجارهای مرگبار بودند. مسئولیت حمله جمعه در خانقاه خلیفه صاحب در منطقه دارالامان کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفتند. حکومت طالبان از بازداشت 2 تن به اتهام تخریب 2 پایه برق در ولایت پروان خبر می‌دهد. کامران حبیبی، مسئول مطبوعاتی ولایت پروان، دیروز بر رسانه‌های محلی گفت که این 2 تن در منطقه تاغمه به اتهام تخریب پایه‌های برق بازداشت شدند. 2 پایه برق شام جمعه با انفجار بم تخریب شدند. شرکت برشنا گفته که ترمیم این پایه‌ها 3 روز وقت خواهد گرفت. خط نشست و پرواز میدان هوایی اودیسه، سومین شهر بزرگ اوکراین، هدف حمله راکتی روسیه قرار گرفته است. فرماندهی عملیاتی جنوب اوکراین گفته که راکت دیروز از منطقه اشغال شده کریمیا پرتاب شد و در نتیجه استفاده از میدان هوایی اودیسه ناممکن شده است. از جانب دیگر روسیه ادعا کرده که در جریان شب گذشته بیش از 380 نقطه را در اوکراین هدف قرار داده. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که خیلی دشوار است با روسیه در مورد صلح گفتگو شود. و در نتیجه فرو ریختن یک بنا در منطقه مرکزی چین دست کم 23 نفر زیر آوار شدند. مقام ها دیروز گفتند که عملای نجات با تلاش برای جلوگیری از فرو ریختن دیوار دیگر میخواهد مردم را نجات دهد. در این بنا یک رستوران، یک سینما و چندین آپارتمان موقعیت دارند. مقام های چین تا هنوز در مورد دلیل فرو ریختن این بنا جزئیات ندادند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، مقام های حکومت طالبان با اعلام آغاز عید از تدابیر ویژه امنیتی خبر میدهند.
تمام ادارات امنیتی و کشفی و موظفین با هماهنگی کامل شب و روز تلاش میکنند تا امنیت را برای همیشه به هموطنان ملتهم تامین کنند.
رمضان امسال با رویدادهای مرگبار سپری شد. دورنمای امنیتی چگونه است؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امنیتی.
عملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای با یک کره دیگه از افغانستان بسازن.
در کنار امنیت، وضعیت بد اقتصادی در عید امسال دامنگیر مردم شده. حکومت طالبان با افزایش نگرانی‌های امنیتی میگوید برای از بین بردن هر نوع خشونت در افغانستان جدی عمل می‌کند. در شهر بوچای اوکراین جسدهای بیشتر به دست آمده. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام‌های شما نیز در این برنامه.
اما مجاهده ماشای شهیده معلولون وعده کچیره نمیتمونه را دیگه. خود ما از یک معلول هستیم.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 9:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید به مناسبت عید سعید فطر تدابیر ویژه امنیتی در نظر گرفته شده. این وزارت در حال به مردم در مورد امنیت اطمینان داده که در چند روز گذشته در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان انفجارهای مرگبار رخ داد. مقامهای حکومت طالبان شب گذشته اعلام کردند که امروز در افغانستان اول عید است. جزئیات در گزارش از سید سمع عباس.
هرچند یک تعداد زیاد مردم در مورد امنیت در روزهای عید فطر نگرانی دارند، اما وزارت داخله حکومت طالبان در مورد تأمین امنیت در این روزها به مردم اطمینان می‌دهد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی که دیروز با رسانه‌ها شریک ساخت گفت:
تمام ادارات امنیتی و کشفی و موظفین با هماهنگی کامل شب و روز تلاش می کنند تا امنیت را برای همیشه به هموطنان محترم تأمین کنند و مخصوصا در روزهای عید شرایط و فضای امن را با اطمینان کامل فراهم سازند.
اطمینان در مورد امنیت کامل از سوی طالبان در یک زمان داده می شود که دیروز هم در انفجار یک بم مغناطیسی در یک موتر کاستر یک زن کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در یک حمله انفجاری خونین روز جمعه در یک خانقاه در کابل تعداد زیاد مردم کشته شدند که به معلومات طالبان در این انفجار به شمول خطیب مسجد 10 نفر کشته و در حدود 50 نفر دیگر مجروح شدند. اله بر کابل در ولایت بلخ هم در یک حمله انفجاری بر مسجد شیعه ها تلفات زیاد رخ داد. ارقام کرادی آزادی از منابع مختلف به دست آورده نشان می‌دهد که از آغاز ماه رمضان تا 24 آن در انفجارها، برخوردهای روبرو و بمباران 115 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 268 نفر زخمی هستند. وزارت داخله طالبان روز گذشته در اعلامیه فروش، خرید و استفاده پتاقی و آتش‌بازی و اسلحه پلاستیکی را در روزهای عید منع اعلان کرد. وزارت داخلی طالبان گفته که این تصمیم برای حفظ نظم عامه گرفته شده و با کسانی که از آن تخطی میکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
اعلام حکومت طالبان در مورد تدابیر امنیتی در عید امسال. شهرها و ولایت‌های مختلف افغانستان به شمول کابل در رمضان شاهد چندین رویداد مرگبار بودند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله به شمول انفجار عصر جمعه در خانقاه خلیفه صاحب در منطقه دارالامان کابل را پذیرفته. سید فاضل خطیب این مسجد گفته که در رویداد جمعه بیش از 50 تن کشته شدند. با توجه به حملات اخیر امنیت در افغانستان به کدام سو روان است؟ ستار فروغ این پرسش را با تمیم آسی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی مطرح کرده.
خب اساساً افغانستان میره به طرف یک نقطه تقابل منطقه و حملات اخیر داعش هم که میبینیم هدفش است که پای روسیه و ایران از افغانستان بکشن و یک تقابل منطقه‌ای و یک سوریه دیگه از افغانستان بسازن.
مسئولیت برخی از انفجارهای مرگبار اخیر در افغانستان داعش پذیرفته. طالبان به تکرار میگویند که داعش خطر جدی به این کشور نیست. از دید شما داعش به افغانستان تا چه حد خطرناک است؟
خب گروه داعش در افغانستان یک گروه است که اساساً ماهیت استخباراتی داره و اینا فعلا در شهرهای افغانستان فعال هستند. سلولای شهریشان اگرچه جغرافیا ندارن و یک تهدید جدی بالقوا هستند، چون در صفوف طالبان نفوذ زیاد دارن.
آسی صاحب، طالبان چرا نتوانستن که از تکرار رویدادهای انفجاری در ماه رمضان جلوگیری کنن؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستن. اینا یک نیروی امنیتی آموزش و تربیت دیده نیستن و یک استراتژی و پالیسی امنیتی هم تا هنوز طرح نکردن و همچنان نهادهای امنیتی دفاعی از اینا تعریف نشده. به همون خاطر است که یک ماشین جنگی خوب بوده میتانن، اما یک نیروی به خاطر تامین امنیت ورزو ساخته نشده.
برای جلوگیری از همچون رویدادها در آینده به چه اقدامات نیاز است؟
اولین شرط جلوگیری ساختن یک نیروی امنیتی و دفاعی مسلکی و همچنان یک استخبارات بسیار زبده ضرورت داره و در این وقت اتحاد افغانا از تمام نیروهای سیاسی نظامی افغانستان به خاطر از اینکه بتانن با این پدیده منفور مبارزه کنن باید متحد شن. در غیر از این صورت استخبارات منطقه و همچنان یکی از کسایی در داخل افغانستان زمینه‌سازی میکنن به خاطر از اینکه داعش بزرگ نمایشه.
تمیم آسیب و تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. نگرانی های امنیتی در رمضان امسال پس از آن افزایش یافت که چندین انفجار مرگبار در کابل، مزار شریف و چند شهر دیگر رخ داد. در کنار امنیت یکی از چالش های دیگر بحران اقتصادی در افغانستان است. شمار از خانواده ها در کابل میگویند بنابر وضعیت بد اقتصادی امسال هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. دکانداران نیز از کاهش فروش هایشان سخن میگویند. با باور آنها توانایی اقتصادی مردم در تناسب با سالهای گذشته پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
افضل 45 ساله سرپرست خانواده 6 نفری در کابل است که میگوید امسال اقتصادش خوب نیست و هیچ آمادگی برای تجلیل از عید را ندارد. او که پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان وظیفه رسمی داشت، اکنون با یک کراچی دستی نفقه خانواده اش را مهیا می‌سازد. او به همین خاطر توان خرید لباس و میوه اید را ندارد. او میگد روزانه بین 50 تا 100 افغانی درآمد دارد و برخی روزها هم بیکار میماند. این تنها فضل نیست که در ماهای گذشته با چنین سرنوشت روبرو شده است، بلکه امانند او شهروندان دیگر کشور نیز امسال از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند. اما در کنار این افراد فقیر و نادار، شمار از خانواده ها در کابل که اقتصاد نسبتاً خوب دارند در پی این هستند که آمادگی های برای عید بگیرند، ولو اینکه اندک باشد. غفور یکی از این افراد است که با پول دست داشته اش لباس و میوه عید را خریداری کرده است.
هر چیز زیاد می خریدیم، اما امسال هم به خاطر کذبی پیش دوستا و یک بعض دوستایی که میادم چینم بسیار کم خرید کردیم.
او میگوید که امسال بهای میوه خشک و لباس در تناسب با سالهای پیش افزایش یافته. اقتصاد مردم هم ضعیف‌تر شده و بیشتر مردم توان خرید را از دست دادند. مندوی یکی از بازارهای مشهور در کابل است که همزمان با فرارسیدن عید بر جمع و جوش آن افزوده می شود. اما شمار از دکانداران در اینجا می گویند تغییرات مالی مردم را حس می کنند. در این باره از عبدالبصیر یکی از میوه خشک فروشان در این بازار پرسیدم.
امسال مردم به خاطر سودای عید خریدن میاین پرسان می کنند، اما نمی خرند. 100 نفر اگر 10 نفرش بخرند کاروبار خراب است، مردم سال بیچاره هستند.
مسلمانان در جهان به ویژه در افغانستان پس از سپری کردن ماه مبارک رمضان با استقبال از فرارسیدن عید سعید فطر با خریداری برآمده و آمادگی میگیرند. افغانان پیش از فرارسیدن عید میوه خشک و کیک و کلچه آماده میکنند، لباسهای نو میدوزند و دختران هم در شب اول عید به دستانشان خینه میگذارند. اما امسال ظاهرا دیده میشود که این آمادگی ها متفاوت از سالهای گذشته است، زیرا برای شماره تمامی آمادگی عید خلاصه شده است با پیدا کردن لقمه نان برای خانواده هایشان. با گذشت بیش از 8 ماه از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیده می شود که اقتصاد ضعیف هنوز هم زندگی مردم را زیر سایه برده است. شمار از این افراد فقیر می گویند با چنین وضعیتی که اکنون دارند ممکن روزهای عید را هم به جای جشن گرفتن عید و رفتن به خانه دوستان برای پیدا کردن لقمه نان به جاده ها برایند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حکومت طالبان می گوید برای از بین بردن هر نوع خشونت در افغانستان جدی عمل می کند. پیش از این سفارت ایران در کابل گفته بود که انتظار دارد طالبان بتوانند در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی پیروز شوند. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
سفارت ایران در کابل گفته است آنها امیدوارند که حکومت سرپرست طالبان در مبارزه علیه تروریسم و افراطیت موفق شود و امنیت تمام مردم افغانستان را یقینی بسازد. سفارت ایران در یک توییت خود نوشته است که به خاطر اعمال گروه‌های جنایتکار در افغانستان نشیه ها و نسونی ها در امان می باشند. به اساس گزارش های رسانه های ایران، سفارت این کشور چون این تقاضا را بعد از آن مطرح کرده که در کابل، بلخ و بعضی ولایت دیگر افغانستان در یک سلسله حملات انفجاری مساجد شیعه ها هدف قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید به مبارزه با هر نوع افراطیت متعهد می باشند.
امارات اسلامی در برابر هر نوع خشونت گام های سری می بردارد و در اواخر حوادثی که در مساجد، مکتب ها و دیگر جاها رخ داده، بعضی عاملین آنها بازداشت شده اند و دیگرانشان تحت تعقیب قرار دارند. افراد باقی مانده هم دستگیر خواهند شد.
مسئولیت بعضی از این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است که یکی از این حملات به تاریخ اول ثور بر مسجد شیعه ها در مزار شریف بود که دست کم 31 کشته و 90 زخمی به جا گذاشت. حوادث امنیتی در ولایت بلخ و دیگر ولایات یک بار دیگر مردم را در رابطه با گسترش بی امنیتی نگران ساخته است.
نو 15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. امید مرزبان شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات می نویسد که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان می خواهد میان جنگجویان تاجک در منطقه سربازگیری کرده خشونت علیه تاجکستان را دامن زند. نشریه می افزاید که داعش تلاش های تبلیغاتی خود را در این راستا گسترش داده است. در ادامه مطلب می خوانیم بعد از اینکه گروه داعش در این اواخر از حمله خود به خاک ازبکستان گزارش داد، یک تن از حامیان این گروه که به زبان تاجیکی صحبت میکرد با خیلی شور و هیجان خواستار چنین حملات در تاجیکستان نیز شد. بخش تبلیغات گروه داعش به نام العزائم با نشر یک اعلامیه ویدیویی به زبان ازبکی حمله به قلمرو ازبکستان را ستایش و آن را آغازگر جهاد بزرگ در آسیای مرکزی عنوان کرد. اما طالبان گفتند که ادای این حمله راکتی را بررسی میکنند و وزارت دفاع ازبکستان گفت که کدام تحرک امنیتی در مرزهای مشترک این کشور با افغانستان صورت نگرفته است. شاخه خراسان گروه داعش ادعا کرده بود که شهر ترمز را از خاک افغانستان هدف قرار داده است. دیپلمات میافزاید که این دشمنی در این اواخر رو به افزایش نهاده، چنان که در ویدیوی ماه جولای گذشته داعش یک جنگجوی این گروه دیده شد که حکومت دوشنبه را طاغوتی خوانده رئیس جمهور امام علی رحمان را نام گرفته تهدید کرد. طالبان گرچه میگویند داعش تهدید بزرگی در افغانستان نیست، اما این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در هفته‌های اخیر در افغانستان به دوش گرفت. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به موضوع دیگری پرداخته و در عنوان یک مطلب خود این سوال را مطرح کرده که چرا آمریکایی‌ها به پناهجویان افغان و اوکراینی نگاه متفاوت دارند. در دو ماهی که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین می‌گذرد، بیش از 5 میلیون اوکراینی به بیرون از کشور خود مهاجر شدند. اما واشنگتن پست در مقاله نوشته که شماری از خبرگزاری‌ها و سیاستمداران غربی با پناهجویان اوکراین نسبت به پناهجویان افغان و سوری برخورد دوگانه داشتند. روزنامه به شماری از شبکه‌های خبری از جمله الجزیره و سی بی اس نیوز اشاره کرده که پس از برخورد دوگانه با این پناهجویان عذرخواهی کردند. واشنگتن پست نتیجه سروی را که در این زمینه انجام داده نشر کرده است. در این سروی شمار آمریکایی‌هایی که گفتند ترجیح می‌دهند به پناهجویان اوکراینی زمینه اقامت در آمریکا فراهم شود بیشتر است. واشنگتن پست می‌نویسد وقتی از اشتراک کننده های این سروی پرسیده چرا چنین فکر می‌کنند، پاسخ اکثریت آنها این بوده که پناهجویان افغان به فرهنگ و شیوه زندگی آمریکاییان عادت نمی‌کنند و شاید دست به جرایم جنایی بزنند.
در شهر بوچای اوکراین جسدهای دیگر به دست آمده. به گفته پلیس این افراد پیش از مرگ شکنجه شدند. مقام‌های اوکراینی میگویند تنها در اطراف شهر بوچا تا اکنون جسد 1000 تن را پیدا کردند. بیشتر از سید سمی عباس.
در شهر بوچا در شمال غرب کیف پایتخت اوکراین اجساد تعداد زیادی از کشته شده ها به دست آمد. مقام ها میگویند دست های این افراد بسته شده و در بدن آنها چاپ و سوراخ های مرمی دیده می شود. با گفته پلیس این نشانه های شکنجه این افراد است. حکومت اوکراین میگوید در بوجا تا حال بیش از 1000 جسد پیدا شده است که در اجساد شمار زیاد آنها آثار شکنجه دیده می شود. این اجساد بعد از آن در این شهر پیدا شدند که قوای روسیه در ماه گذشته این شهرک را ترک کردند. این علائم آشکار جنایت سبب شده است که بسیار کشورها، سازمان ملل متحد و محکمه جهانی جرایم خواهان تحقیقات شوند تا معلوم گردد که آیا در اینجا واقعا جنایت جنگی صورت گرفته یا خیر. یک مقام محلی پلیس در کیف اندری نیبیتوف در یک ویدیویی که دیروز شنبه در یوتیوب نشر کرده گفته است در اجساد این افراد نشانه های کبودی و سوراخ مرمی نشان می دهد که آنها شکنجه شدند. به گفته او هر یک از قربانی ها در زیر گوش خود سوراخ مرمی دارد. این مقام پلیس افزوده که در لابراتوارهای طب عدلی اوکراین تا حال جسد 1202 کشته معاینه شدند که گمان می رود توسط اشغالگران روسی در این ساحه کشته شدند. روسیه در 24 ماه فوریه اشغال نظامی اوکراین را آغاز کرد که جنگ هنوز هم دوام دارد. با وصف این شواهد روسیه تا حال قبول نکرده است که در این جنگ افراد ملکی را هدف قرار داده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم همراه سلطان محمد سرور باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. با فرارسیدن عید فطر، برخی از باشندگان کابل میگویند که حملات اخیر در پایتخت و ولایات آنها را نگران ساخته و عید امسال چندان لذت نخواهد داشت.
بخاطر از اینکه حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته برای خودم خوشایند نیست.
زنان کارمند در اداره های دولتی از بی سرنوشتی شکایت دارند.
دیگه معاشای ما چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد و تنها گفتنی اونا ای است که فعلا با این شرایط نمیشه کاری کرد، باید صبر کنیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
از ولسوالی کوزور به تماس برادر که همه اربابات سابق همه کنجارا تحت هم رو دوزی کرده، فقط باید به هیچی و همه مردم خوار غریب نرسیده.
با فرارسیدن عید فطر، برخی از باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی میگویند حملات اخیر در کابل و به ولایات آنها را نگران کرده و عید امسال لذت چندان برایشان ندارد. اما سخنگوی وزارت داخله طالبان میگوید تدابیر لازم برای امنیت روزهای عید گرفته شده است. بیشتر در این گزارشی که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
عید مثل سالهای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست. شخصا بر خودم مطمئن
نیستم. علی نام دارد و باشنده کابل است. امروز تازه از مراسم فاتحه یک دوستش برگشته است. میگوید دوستش در حمله روز جمعه بر خانقای خلیفه صاحب در منطقه سیراهی علاودین کشته شد. علی بر رادیو آزادی میگوید با تهدیدهای موجود چندان ایده نخواهد داشت، اما میخواهد با ادای نمازی در مسجد پیام واضح از استقامت مردم به حراس افغانان بفرستد.
اوضاع امنیتی در چند مدت بسیار خراب شده در کابل، در ولایات، مخصوصا به مردم تشیع. ما هیچ کدام شوق ذوق به خاطر تجلیل کردن عید امسال نداریم و ترس هم از این نداریم که ما میریم به نماز عید ما را میکشن. اگر گناه ما ایست که ما تشیع هستیم میکشن ما را. ما نماز عید خود میریم میخوانیم در مسجد خود.
روح الله تلاش جوان 27 ساله باشنده شهر کابل است. میگوید عید امسال چندان مورد استقبال او و خانواده‌اش قرار نخواهد گرفت، زیرا حمله های اخیر به ویژه بر عبادتگاه ها او را نگران کرده است.
شخصا ما خودم در این وضعیتی که فعلا اماکن مذهبی و دینی هدف قرار داده میشه، دل به این خوش نمی کنم که بخاطر برپایی نماز عید به مسجد بروم. بخاطر از این که حکومت امارات اسلامی هم در جلوگیری از همچون رویدادها کوتاه آمده و عید نسبت به سالهای گذشته برای خودم خوشایند نیست.
طیبه که 18 سال سن دارد و باشنده کابل است میگوید در گذشته برای عیدی رفتن به خانه های دوستان و اقاربش هیجان ویژه‌ای داشت، اما اکنون ترجیح می دهد عید را در خانه سپری کند.
عید امسال مثلا لذت بخش نیست. ما بیشتر از یک به فکر لذت بردن از عید باشیم، به فکر امنیت خود خانواده خود هستیم. به جایی که بریم خانه بعد اقارب خود یا اونا بیاین خانه ما، به فکر امنیت خود هستیم و ترجیح می دیم که در خانه باشیم.
با این حال عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به رادیو آزادی گفت آمادگی های کامل را برای تامین امنیت مردم در روزهای عید روی دست دارند.
ټول امنیتی او کشفی ادارې د پرام غغی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت د ګرانو هیوادوالو امنیت خوندي کړي. هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالی ولمانځي.
مردم در حال نگران اوضاع امنیتی در روزهای عید هستند که از آغاز ماه رمضان تا کنون چندین حمله بر عبادتگاه‌ها و مرکزهای آموزشی در کابل، بلخ، کندز و بخش‌های دیگر کشور صورت گرفته است. مسئولیت شماری از این حمله ها را داعش پذیرفته است. در آخرین مورد پس از چاشت جمعه یک انفجار در مسجد و خانقاه خلیفه صاحب در سیراهی علاءالدین رخ داد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است.
زنان کارمند در اداره های دولتی از نامعلوم بودن سرنوشت کاریشان شکایت دارند. این زنان به رادیو آزادی می گویند از زمان حاکمیت طالبان در 8 ماه گذشته نه به آنها اجازه کار داده شده و نه هم از وظیفه منفک شده اند. طالبان اگرچه به تازگی در این باره چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که منتظر طرز العمل برای جداسازی محیط کاری زنان و مردانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یلدا کارمند ریاست سرانوالی ولایت هرات است که از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان اجازه رفتن به وظیفه برایش از سوی این ریاست داده نشده است. او که هنوز از این اداره حقوق دریافت می‌کند می‌گوید 8 ماه است که او و همکارانش در بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند و با وجود تقاضاهای مکرر آنان هنوز معلوم نیست که به وظیفه خواسته خواهند شد یا نه.
من قبلا سرانوال بودم. از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار آمده معاش ما پرداخت می‌کنند و ما امیدوار هستیم که اجازه زنان در کنار مردان هم داده بشه.
طالبان از زمان حاکمیتشان در 15 اگست سال گذشته میلادی به بیشتر زنان در اداره های ملکی و نظامی اجازه کار و حضور در اداره را ندادند. اما ظاهرا همه مانند یلدا چانس دریافت حقوق بدون کار را ندارند. زیبا افغان کارمند یکی از وزارتخانه ها در کابل است. او در 8 ماه پسی نه اجازه کار را داشته و نه هم حقوق دریافت کرده است. زیبا با اشاره به نیازمندی حضور زنان در اجتماع از حکومت طالبان میخواهد زمینه کار زنان را در اداره های دولتی فراهم کنند.
ما در این باره زیاد رفتیم و جستجو کردیم که چی میشه، سرنوشت ما چی میشه. خب ما بالاخره کارمند بودیم دیگه، معاشای ما چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد و تنها گفتنی اونا ای است که فعلا با این شرایط نمیشه کاری کرد، باید صبر کنیم.
طالبان به پرسش‌های ما مبنی بر سرنوشت کارمندان زن در نهادهای دولتی پاسخ ندادند، اما در گذشته گفته بودند برای حضور زنان کارشیوه‌ای خواهند ساخت. بر اساس آمار حکومت گذشته 30% کارمندان دولتی زنان بودند که بیشتر آنان را آموزگاران زن تشکیل می‌دادند. با آن هم حضور زنان در نهادهای ملکی و نظامی در حکومت جمهوری پیشین پررنگ بود، اما با سقوط نظام جمهوری فعالیت همه این زنان نیز سقوط کرد و خانه‌نشین شدند.
پیام ها و نظریات شما
از ولسوالی کروزور به تماس برادر که همه اربابات سابق همه کنجارا تحت هم اردوزی کرده فقط باید بسید چی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که همون که مربابا شابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده، همون بفروخته به مردم غریب هیچ چی نداره که همه 4000 بوجی کنجاره از ولسوالی کوزر بوده، از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته. همین صدای ما به مقام بلند برسونیم. السلام علیکم و رحمت الله برد.
شما از مسئولانی امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم. از همین زندانی هایی که در زندان های ولسوالی ها به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
سامه جهانی که ایره قدم نظارت به سر اوزای افغانستان داره میخوای خالیگار پول نه چرا درباره کاخای از یا چرا درباره بیلدینگای از را یک سوال ننزد را کشمو بیره سجا کدیم بوری مردم را خونی ملت را برادرش جمع کدیم در ترکیه و امارات و در کابو شهره گاجنبی و تایمینی و شیرپور قصرها جور کدیم دستون در شبرغان بس از حکومت از یا بردم اینا را هیچ ملت افغانستان از اینا نه ناراضیه نه پیناری ساید.
بله سلام علیکم برادر، خوب هستم؟ بخیر هستم. اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلولون وده که چرا نمیتم اناره دیگه خودم از یک معلول هستم. السلام.
سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ ما مشکلات خدا بگویم، همی دولت فیلی که هست اید نه دقیقه همیغم تخاوت معلولین مجرورین سای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتنیت، اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟ ایت پرسان شکست نمیکنه. اگان ترم که پرسان میکنم ایک کمیسون هست، کمیسون ما شما تثبیت بود، فیصله شدگی بود، این امیره کلش باید امریکا جواب ده باشه. این مردم یک با میلیون ها نفر تخاوتی کلگیش گشنه غریب ساختنی باشه، بعد میگه پیسایی که قرنطیل شده و پیسا روان کنه از او میتن، یا جواب نمیتن، دان دارن گوش دارن دان ندارن. این مردم چی کنه؟ خود کشی کنه مردم افغانستان کلگیش. برو خدا حافظ. حبیب
الله هستم از ولایت بلخ، وارث شهدای اردومیلی. سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع، تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردوی ملی میستن. ما میخواهیم که پول سرپناه را خدمون رو بپردازن.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار شنونده عزیز که در این بخش با ما همراه هستید. حالا نونیم به وقت افغانستان شد. نیمه برنامه است. سرخط خبرها. رئیس ستر محکمه و رهبر کمیته هلال حکومت طالبان شب گذشته اعلام کرد که امروز در افغانستان اول عید فطر است. در انفجار در کابل شب گذشته یک زن کشته شد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار در یک موتر در حوزه سوم شهر رخ داده. حکومت طالبان از بازداشت دو تن به اتهام تخریب دو پایه برق در ولایت پروان خبر می‌دهد. خط نشست و پرواز میدان هوایی اودیسه سومین شهر بزرگ اوکراین هدف حمله راکتی روسیه قرار گرفته است. و در نتیجه فرو ریختن یک بنا در منطقه مرکزی چین دست کم 23 تن زیر آوار شدند. سرخط خبرها بود. از رادیو آزادی امروز در افغانستان اول عید اعلام شده، با خوشی بر هر یکتان بگذرد. اکنون تکرار برنامه زیر آسمان کبود، اما لطفاً در این برنامه تماس نگیرید چون دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که در این سال بتانیم تعداد زیاد از پیام های شما را به مسئولین امور برسانیم. بنابراین هرچی میتانید پیام هایتان را کوتاه‌تر و خلاصه‌تر و با موضوع خاص در تلفن اتومات رادی آزادی ثبت نمایید. بر علاوه شماره تلفن ثبت رادی آزادی که در آخر علاوه میشه، شما میتوانید که از واتساپ نیز استفاده کنید. واتساپی که در اختیار شما هست 00-42-21-12-46-01 میباشد. و حالا توجه نمایید به پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
آقای ظریف نظر سلام بر شما. شما از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم، از این زندانیایی که در زندان های اولسوریا به زندان هستند. چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه می سنند در حال که زندان؟
شنوندی عزیز، با معذرت که دچار عوارض فنی شدیم و بجای برنامه زیر آسمان کبود بخش از برنامه آزادی و شنوندگان نشر شد، اکنون هم فکر میکنم تکرار برنامه زیر آسمان کبود آماده نشر است.
بله شنونده عزیز
هستیم با شما در برنامه و فکر میکنم که هنوز هم مشکل فنی ما حل نشده. بله مشکل حل شد، برنامه زیر آسمان کبود حالا آماده نشر است.
ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه بعد از ظهرها به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. موضوع برنامه گذشته ما استخراج معادن در افغانستان بود. مهمانای محترم ما محترمه نرگس نهان، سابق سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان، محترم آقای مفتی اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم و آقای آذررخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی بودند. در قدم اول از آقای آذررخش حافظی میشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که یکی از منابع بسیار غنی اقتصادی افغانستان معادن افغانستان است و تقریبا در منطقه و بی‌نظیر است و در جهان هم جایگاه بسیار رفیع دارد از لحاظ ذخایر معدنی خود. ولی تا شما فرمودین ما همون ملت فقیری هستیم که با شکم گرسنه بالای گنج خوابیدیم، ولی از این گنج تقریبا 2000 سال میشه که استفاده نکردیم. پیش از استفاده میکردیم، ذوب آهن داشتیم، ذوب فلزات رنگه داشتیم، حتی در اهرام مصر از لاجورد و لعل بدخشان و یاقوت جیبدلک استفاده صورت گرفتن. ولی استخراج معدن در شرایط فعلی با این مناسبات بین‌المللی که وجود داره یک موضوع ساده نیست، بسیار دقت میخواهد. باید اسناد حقوقیش درست باشه، باید سنجش‌های اقتصادیش درست باشه، باید از لحاظ تکنیکی معدن طور استفاده شود که مواد استخراج شده قابل رقابت و ارزاد بازار بین‌المللی باشه و در جریان استخراج بقایایی که باقی میمارد اونجا در اصل معدن خود به ذخایر معدنی صدمه وارد نشود. این مسائل ضرورت به یک تکنولوژی پیش رفته به دانش حقوقی و دانش اقتصادی بسیار جر و عجب دارد.
تشکر آفزه محترم. خب محترم آقای برهان از شما بشنیم.
طوری که شما هم فرمودی تقریبا از امارات اسلامی وقتی که اسلامی امارات آمد از اون وقت گرفته تا به این حال تقریبا 3 کنفرانس های ویدئویی هم را ایشان داشتم و بر ایشان و بر کمپانی MC یا MGM خیلی پافشاری کردیم که شما بیاین کدام مشکلاتی که در میان بوده ایرا باید از بین ببریم و 14 سال شده که ما به شما انتظار میکشیم. افغانا انتظار هستن که تا چه وقت این پروژه شروع میشه، تا چه وقت سال دیگه میتیم. بعضی تقریبا اونا وعده کردن میسپردن و گفتن که میم تقریبا یک ماه پیش وزیر معدن سلیم شیخ شعبالدین دلاور صاحب به کشور چین سفر داشتن، اونجا همراهی رؤسای کمپانی MGM و MCC همراهیشان مجالس داشتن و اونا را دعوت کردن به افغانستان. خوشبختانه در روز میشه که اونا تشریف آوردن به کابل و تقریبا ما مذاکرات گوناگون داشتیم همراهیشان یا و دو تیم تخنیکی، یکی از طرف وزارت معدن و پترولیم و دیگه از طرف کمپانی ایجاد شده. این تقریبا روزانه مجالس داره و امو جوانب تخنیکی میسنجا. یعنی تقریبا دیگه ما حوصله نداریم که به میسینک دیگه انتظار بکشیم، باید کار زود از زود در زودترین فرصت شروع شوه که به هموطنان ما زمینه کاری زیاد مساعد شوه.
بله تشکر آقای برهان. خب محترمه نرگس نهان، شما سابق سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان بودین، تجربه کافی، معلومات کافی در این امور دارین. چرا افغانستان سب اتحال نتانستن تمام معدنار قسمی که شاید باید باشه استخراج و استفاده بکنه؟
خب قسمی که شما میفهمین سکتور معدن یک سکتور مغلق است و در این سکتور سرمایه گذاری و کار با حوصله ضرورت است که متاسفانه سرمایه گذاران زیادتر علاقمندی نمیگیرن که در کشور مثل افغانستان که ثبات سیاسی هم متاسفانه نداره، ثبات اقتصادی هم نداره، امنیت از امنیت خوب هم برخوردار نیست و زیربنایی که ضرورت از بخاطر استخراج و انکشاف معادل نداره، اونا علاقمندی در سرمایه گذاری ندارن. تجربه که من خودم در حدود 2.5 سال که امرای وزارت معدن کار کردم، آقای برهان سر قسمت مثل مساینک یادواری کردن. مثلا قسمت مساینک مبرتان بطور خلاصه به شکل یک مثال بطور بگیم، شما قسمت خبر دارین قراردادش متاسفانه بسیار غیر مسلکی پیش رفته بود و ریت رویالتی بسیار زیاد بلند بود و تعهدات که شرکت در ابتدا داده بود بسیار تعهدات بلند بود و غیر واقعی بینانه بود، اما فقط هدف شرکت بود که باید قرارداد بگیره و همکارایی که به وزارت معدن کار در سال 2006 تا امرال میکردن اونا هم از تجربه خوب برخوردار نبودن و اونا بالاخره مذاکره کردن و فکر کردن که خوبی شرکت بر ما پریمیم بسیار بلندام میتر رویلتی ریت بسیار بلندام تعهد میکنه و در پولی از خطا هنم بر ما درست میکنه و تمام تعهدات اگر بجا بکنه خوبتر از ما مرای ازنا پیش بریم. قرارداد هم رایشون نام دا کردن، اما بعد از اینکه امضا کردن متاسفانه کار بسیار نزدیک پیش رفت و بارها شرکت چینایی فیزیبیلیتی استادی میکردن یا مطالعات میکردن و میامدن تقاضا میکردن که در قرارداد باید تغییرات آورده شوند. که در قسمت ما در حکومت قبلی تانستیم بالایشون فشار بیاریم، اما مشکل که ما امروش بر خود روبرو شدیم و نتونستیم که بالاخره حداقل تا وقتی که ما در وزارت معدن بودیم حل بکنیم این بود که بالای ذخایر یک اندازه ذخایر مساینک ما شما آثار بستانی هستم و او را تا وقتی که و از جمله آثار باستانی است که رجیستر شده یونسکو است و در اوج ما باید یک تصمیم بگیریم که امرای آثار باستانی چی میکنیم، آیا تمامش مبیدین میکشیم انتقال میتیم، آیا ما مدنکاری از طریق رای زیرزمینی میکنیم، آیا این آثار باستانی رو ما مکمل از بین میبریم به خاطر مدن. این یک تصمیم بسیار کلان است که باید به سطح ملی گرفته میشد.
حافظی صاحب محترم، تا جایی که با هم منعیس یک جورنالیست موضوعات تعقیب میکنیم، وقتی که یک پروژه میشه چی در ساحه معدنیات سه جهت عمده و اساسی چه دستی که ما فکر میکنیم سرش، یک جهت سیاسی میباشه، دیگه جهت اقتصادی میباشه که اقتصادی هست یا نیست، دیگه امکانات تکنیکی است که تر یک پروژه عملی میشه نمیشه. اول جهت سیاسی از این موضوع را یک کم که از نظر بگذرانیم، جهت سیاسی تا جایی که ما تمام مسائل اقتصادی پروژه های چین تعقیب میکنیم، یک اندیشه موجود است که در هر جایی که رفته بسیار مقاصد عجیب و غریب داشتن. مثلا در افریقا رفته زمینا را 100 سال قرارداد کرده و در اونجا هر چی که دلش آمده کرده و پشیمان شدن امو افریقایی از این کارهایشان. از اون خاطر از نقطه نظر سیاسی یک احتیاط جدی در رابطه با ممالک خارجی لازم است نیست؟ اگر میخواین اظهار نظر کنین بسیار کوتاه، باز از آقای برهان در عین موضوع نظرشان نمیگیریم، باز از محترم نان آفزیسه.
یک بستر سیاسی مناسب بر انکشاف اقتصادی در هر کشور از جمله در افغانستان لازم است. دولت مقتدر ملی که منافع ملی را بتانه تمثیل کنه به درستی، هم از لحاظ آگاهی و فهم و هم از لحاظ صداقت و اخلاص خود. در این مورد ولی مسائل معدن بزرگ افغانستان، مخصوصا لیتیم افغانستان و مثلا همی معدن مساینک که در پالی خود مس، در اینجا بسیار فلزات نادری دیگه، عناصر نادری دیگه وجود داره که او به تکنولوژی استراتژیک جهانی از جمله بر کیهان نوردی یا به درد میخوره و طوری که پیشتر خانم نهانم گفتن، این معدن به خاطر قرارداد چینایی ها ایفا نکردن که در او امتیازات بر افغانستان زیاد بود، ریالیتیش زیاد بود و خط آهن که از سرحد چین تا به مس عینک و از مس عینک تا به تورخم یا به شکل رایگان به حیث یک تحفه و هدیه مد نظر گرفته بودن، اما بالاخره در دوران حاکمیت قبلی این بالا تعلیق برآمد و دیگه این مسئله گفتن مسئله فرهنگی و مسئله آبداد تاریخی و یا او یک بخش کوچک است و تمام ساحه را نگرفته و میشد که او در جای خود باقی بانه،
اما به هر صورت در طی سالهای دراز در افغانستان در عرصه معدن کدام کاری اساسی صورت نگرفته و یکی از دلایلش تناقضات سیاست جهانی است. مثلا طوری که آگاهی دارین یک رقابت بسیار شدید بین کمپ‌های مختلف وجود داره و در مورد حضور ازوا بر استخراج معدن افغانستان یک توافق نظر و یک اجماع موجود نیست. هر یک از طرف ها می خواهند که دست بالا را در معدن افغانستان داشته باشند، یعنی ریش از ماست واکش در دست دیگر.
بله تشکر آفزیدم. خب محترم آقای برهان، شما در این مورد سیاست دولت فعلی افغانستان چه قسمی تفسیر میکنید؟ با سیاست دولت شما بسیار زیاد مهم است که در این راستا چی پلانا در نظر دارین؟
بله آقای جناب، طوری که شما هم فرمودی تقریبا تا جایی که ما تعقب کردیم چینایا که به سوفت افریقا رفته یا به کشورهای خصوصا افریقایی رفته نتیجه خوب نداده، تقریبا به همان وعده هایی که به ایشان داده بر آن تعهد یا وفا نکردن. علی تقریبا در افغانستان هم همچی یک حالت موقعیت داره، میخواهد که مثلا یک حالت قوی سیاسی امین جداشته باشه و فکر میکنیم یک چیزی خیلی مهم که تقریبا تا جایی که ما از 27 سال با طالبا هستیم و طالبا را خوب مطالعه میکنیم و طالبا خوب میشناسیم، نمیتوانم که تقریبا چی نمیتوانه که سری طالبا بخوره، یعنی طالبا را پریب داده نمیتوانه به فضل خدا، تا جایی که طالبا خیلی بریشان متوجه هستن و پلانایشان را دقیق زیر نظرشان هستن. خو اما یک مجبوریت ما هم داریم، مجبوریت ما میسته که تقریبا همه کشورها یعنی روی خود را از ما گشتانده سنیما نگاه نمی کنه، ما مجبور هستم که یک مجبوریت ما هستن که ما از چین دست به دست بتم و از آنها کار بگیریم. شاید اونا اهداف دیگه هم داشته باشه و اما خیلی متوجه هستیم به اهدافشان، اما یک مجبوریت ما خودم داریم.
این مسئله مجبوریت اصل کلمه کلیدی است که امروز روی عزیز یاتر ما صحبت میکنیم، میگن که از خاطر مجبوریت آل مجبور نشن که یک قرارداد غیر عادلانه را امضا بکنن.
مثل که شما هم فرمودی یقینا این ضروری است و الحمدلله یک چیز دیگه که خیلی مهم است که برای شما میگم که در معدن وزارت معدن پترولیم وزارت همان کسایی که در حکومت گذشته سابقه بودن آنها الحمدلله جابجا هستند، هیچ کس را امارت اسلامی نگفتن که شما برین شما نبیاین. تقریبا یعنی ما که 2200 نفر فعلا غالبا استاف داریم، 2200 تقریبا اگر نفرای از طلبه از امارت اگر آماده باشه تقریبا تعدادش به 30 نفر یا به 40 نفر نمیرسه. فقط امو چیزای در امو راهای مهم شان ششته که روی مثلا رشوت و فساد خوری و امی گفارا گرفته باشه. و همچنان یک چیزی خیلی مهم که هست، ما گفتم که تقریبا 14 سال ما برای امی پروژه ملت افغانستان انتظار کشیدن، دیگه باید هیچ انتظار نکنیم و امو کار زود در زودترین فرصت شروع شوه، نه که فرصت های مختلف در عرصه های مختلف به هموطنان ما میسر شود.
بله تشکر برهان صاحب. محترم نهان شما شنیدین سوالا را، حافظی صاحبم برهان صاحبم شنیدین. حالا از شما میخوایم بفهمم که در 20 سال گذشته مال گذشته را ملامت کردنم یک قسم ناجوانواری است و منتها کل کارا یک قسم قلق در او ماندن و تیر شدن است، یعنی هیچ کدام کار گفته مشهور میگن صد سر تر کرد یک سر کل نکرد، یک قسمی پلانا زیاد مگم در عمل بسیاری چیزا اوتر باید شاید انجام نیافت. سبب اصلی از این موضوعات شما در چی میبینید؟
تشکر از سوال شما. ما فقط دو نقطه میخواییم که صحبتهای خود بکنم. یکی موضوعی که شما در 20 سال گذشته گفتین، خب 20 سال گذشته را من نمیتونم که جواب بدم، اما حداقل برای دو نیم سال که من در وزارت معدن کار کردم مطالعه که من از سکتور معدن داشتم امی است که بخاطر از اینکه ما بتونیم که سرمایه گذارا را تشویق کنیم که سرمایه گذاری در سکتور مدن کنند، اولین چیز کلاس که شما تقاضا میکنند و منظور اول ثبات سیاسی است که ثبات سیاسی به دست وزارت مدن نیسته، این به دست تمام سیاسون و بزرگای افغانستان است که ثبات سیاسی رو بیارن. دیگر موضوع، یک موضوع دیگر هم که میخواییم در آخری برپنی رو دواری کنم، موضوع درک سیاست کشورها هستم و این مدرسه به خاطر برهان سر پیش خیمه داری بکنم که ما باید از لحاظ استراتژیک بفهمیم که روی کی ما معامله میکنیم وقتی که به طرف قرارداد معدن میریم، به خاطر که معدن یگانه سرمایه مردم افغانستان است و ما در این قسمت واجبی ملی خود داریم که باید کار بکنیم و این منافع ملی رو ما بزرگتر از منافع خاص یا از گروه خود باید ببینیم.
محترم نان تشکر. حالا وقت شنونده عزیز ما خب حافظی جبال نوبت شما، کل بیاناتم شنیدین با اصلا اگر بیاتون باشه یک وقت ترکی میگفت که اگر کسی خلقی باشه او هم عالم است، هم پروفیسر است، هم دکتر است، هم متخصص، هر کار است، یعنی یک حزب خلقی که باشه کل کار است. از او خاطر در تمام سیستم ها نظام هایی که یک بودیست، یعنی به اساس یک ایدولوژی و به اساس یک حزب و باشه، اینا زیادتر از نقطه نظر مثلا امنیتی گپا قدرت دستشان باشه میتونن بعضی کارها را انجام بتن، اما بسیاری از این رژیم ها نتونستن موفق شون، بسیاری ها سقوط کردن به طور مثال شوروی. منتها چین یک کار کرد که امو کار خوده پخته تر ساخت و ایست کرد که از لحاظ سیاسی نظامی یک بودی بوده، یعنی یک حزبی بوده، منتها اقتصاد خود لیبرال ساخت، یعنی اقتصاد لیبرال ساخت. حالا تقریبا میگن چند سال بعد اولین کشور با سرمایه بزرگ دنیا میشه. حالا طالبا کل از این مسائل میفهمن، شنیدن اگر اقتصادشان حداقل لیبرال تر بکنن به نظر شما چطور خواهد شد؟
خب ما خدمت شما عرض بکنم که وظیفه هر دولت از لحاظ فلسفی وجودیش همی است که تمام امکانات ملی را بسیج کنه، مدیریت کنه و به نفع عموم مردم از او استفاده بکنه. یکی از امکانات بزرگ ملی کادرهای ملی کشور هاست که میشه که به یک گروه سیاسی تعلق نداشته باشن ولی متخصص هستن، درس خواندن و بی‌طرف هستن. وظیفه دولت راندن امکانات ملی و توانایی های ملی نیست، بلکه وظیفه شمیز که را باید میزبانی کنه، هر کی را از بر کار خاص ساختند. یک آدم متخصص زمینشناسی خوانده و باید در رشته خودش باشه، یک کسی دیگه در رشته دیگه تحصیل کرده باید در رشته خود باشه، یک آدم عالم دین است، یک آدم دیگه یک آدم ایدئولوژی و کسایی است که در احزاب چپ متخصص ایدئولوژی خود است، اینا نباید مغالطه شوه. حال این دولت ما و هر دولت دیگه و دولت های قبلی اگر بخواین که نیروهای کادر ملی را که در بهترین حالتش ما به اندازه کافی نداریم وار با سیاست غلط خود برانن از کار و از استخدام، عقب ماندگی دوام پیدا میکنه، کارها به درستی انجام نمیشه. یک چیز دیگه هم باید بر شما بگویم که افغانستان 20 سال 30 سال 40 سال پیش نیست و افغانستان 50 سال پیش نیست. امروز افغانها در 51 کشور دنیا تجارت دارن، معدنکاری دارن. همیال همکارای ما در ترکیه معدن دارن، معدن استخراج میکنن، در ترکیه رقابت میکنن، در سرمایه‌گذاری های کلان در امارات متحده عرب، در ایالات متحده امریکا، در نیویورک مرکز متروپولیتین اقتصاد دنیا در همونجا رقابت میکنن، کاروبار دارن، در کشورهای آسیای مرکزی معادن دارن، استخراج میکنن و صادر میکنن، از طریق حتی ترانزیت از راه افغانستان روان میکنن. به این ترتیب بیشتر خانم نهان گفتن که افغان ها ظرفیت ندارن، افغان ها بسیار ظرفیت دارن، اما دولت ها با مهربانی با خود اتباع خود برخورد نداشتند. یکی فساد گسترده‌ای که وجود داشت به هیچ کس مجال نمیداد که به دایره معیوبه داخل شود. حال وظیفه دولت همی است که تمام کادر ملی را میزبانی کنم، از کسایی که در 20 سال گذشته کم از کم 1 میلیون نفر درس خواندند در رشته های مختلف، این وطن به همگی تعلق داره، وطن مختص به حکومتگرا و حاکمان نیست و همگی به نحو از آنها باید در اینجا فرصت کار یا آبرومندانه و محترمانه رو پیدا بکنن. در غیر از او عقب ماندگی دوام میکنه و ما محتاج به اندازه محتاج میشیم که به دلیل عدم مشروعیت داخلی مشروعیت خارجی و منطقوی رو من دست میتیم و از روی مجبوریت مثل که غریق به هر
خاصی دست میندازه و دریا غرق شد که از اون مکان بگیره و خود نجات بده. ما باید از این حالت برایم. ما مستحقی قدر ذلت و اقدر عقب ماندگی و اقدر فقر نیستیم. امیال شما خبر دارین که در افغانستان مردم از بیچارگی فرزندان خود میفروشند و نان یک وقت غذای ندارن و ملل متحد گفت که 97% مردم شاید یک ذره مبالغه باشه 97% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. دولت های گذشته هم مخصوصا همین دولت گذشته کدام دستاوردی درخشان اقتصادی نداره. از سال 2020 عاید ناخالص ملی ما، درآمد ناخالص ملی ما کلش کاهش یافت. 4% ما منفی بودیم. این حکومت جدید هم یک میراث بسیار درخشان را به دست نیاورده. یک حکومت یک اقتصاد ورشکست متکی به کمک های خارجی را یا به میراث گرفتن و که امو کمک های خارجی هم قطع شد و امو رونق پوشالی هم فرو ریخت. به این خاطر ما ضرورت داریم که کارهای اساسی بکنیم، کلوخ مانده از آو تیر نشویم و تمام منابع خوشبختانه داریم. ما منابع طبیعی بسیار سرشار داریم، معدن داریم. همین معدن ما به تنهایی خودش میتونه افغانستان رو پای خود استاد کنه و راه‌ها و میکانیزم های وجود داره که افغانستان بدون از اینکه محتاج خارج باشه حتی با اون سرمایه داخلی خودی کار کنه. افغان‌ها در خارج و داخل افغانستان امروز نقدینیشان زیادتر از هر زمان دیگر دوگود 150 میلیارد دلار برآورد مدارم به نام، با آدرس، به نام شرکت کلش میشناسم. 150 میلیارد دلار نقدینه دارن. اگر 10% این پیسه به افغانستان بیاد تمام مادن افغانستان خراج میشه. ما تکنولوژی را میتونیم از دنیا بخریم، میتونیم متخصص دنیا استخدام بکنیم. همین ما بانک ساختیم، بانکدار ما از هندوستان است یا از هلند. در بانک بین المللی افغانستان ما مدیر عاملش اول از هلند استخدام کردیم آوردیم تا که نیروی کار خود ما ترین شد، یاد گرفت و بالاخره آموزش دید و بانک اداره کردن. به این ترتیب ما توانایی را داریم. اول باید امی حاکم ما بفهمند که ما چقدر توانایی داریم، نقاط ضعف ما در کجاست و از این توانایی های خود به چه گونه باید استفاده کنیم. متاسفانه از روی کت و پیس در فیسبوک، در کامپیوتر نمیشه که آدم مملکت اداره بکنه. در گذشته متاسفانه میره خبر واش بودم و انگلیسی یاد میداشتی، یک ذره کت و پیس از کامپیوتر که آدم میتونستی خلاص استفاده میشدی و حتی به وزارت میرسیدی. برای به این دلائل باید آگاهانه، درست، دقیق، با توجه به واقعیت افغانستان و با استفاده از منابع واقعی افغانستان ما برای کار خود قرار بدیم.
خب برهان صاحب محترم، حالا از شما بشنویم صاحب برهان صاحب محترم، از این با چی باید شوه که اساسات اساسی گذاشته شوه؟
جناب آقای ظریف صاحب، یقینا طوری که کلانای ما میگه و رؤسای ما میگه که از روزی که امریکای از افغانستان رفتن، بیرون شدن، بعد اونا گفتن که جهاد نظامی و جهاد مسلحانه ما و شما همراهی امریکای و یا ناتو دیگه کشورها علی به پایان رسید. علی جهاد اقتصادی یعنی به جوانب اقتصادی باید متوجه شویم و همه طالبا فکر اقتصاد را بکنه که چطور با کشور خود یک پایه اقتصادی بی. یعنی مثلا هر وزارت را و هر سکتور را چطور بتوانه که مثلا یک پایه قوی اقتصادی برای کشور باشه. و به این خاطر جهاد اقتصادی ما علی خیلی در جریان از ظریف آقا محترم. و دیگر چیزی مهم که تقریبا که ما زیر دست داریم، یا مثلا مردم خیلی زیاد توجه کردن به معدن، به معدنکاری یا خصوصا به انوستمنت درباره در میادین یا در مجالات خصوصا معدنکاری. علتش امیست آقای در نظر که تقریبا در حکومت های سابق مثلا اگر شما هم می توانستی یک معدن را بگیری، اما متاسفانه که یعنی معدن با 50 نفر، با 40 نفر، با 30 نفر قماندانا و نفرا و رؤسای قوم و پلان و قبیل به این امین افرا کلگی همراهتان شریک بودن. علی به فضل خدا که یک مکتوب از وزارت معدن و پترولیم ما داشته باشی، از شرق به غرب و از نقطه شمال تا به جنوب هیچ طالب و هیچ کماندان پیش رویتان استاد شده نمیتوانه که را کجا میبری. و به این خاطر خیلی زیاد مردم توجه کردن و خیلی زیاد دیروبار میباشن سری معدن و پترولیم. چیزی مهم که تقریبا ما در این نمی ماهای گذشته تقریبا داشتیم یک تقریبا امی پروژه های مسعینه کس تقریبا که برد بگیم که از 80% به 80% ایش عالی مذاکرات رسیده. 80% فقط امی 20% شمانده او ام جوانب تکنیکی شمانده در زودترین فرصت شاید امی پروژه شروع شوه. تقریبا بیشتر از 40,000 نفر در امی پروژه مستقیم و غیر مستقیم سرکار میشن. و دوم که تقریبا در معدن قشقری در شمال و غالبا روزانه تقریبا ما 200 تن مواد خام نفت از او استخراج میشه و تقریبا در استخراج 5 روزی شه تقریبا 10,000 تن به 10,000 تن میرسه و تقریبا آری به داوطلبی صفر دیم. و تقریبا شرکت های چینایی و از دیگه خیلی زیاد آمدن، مگر تا به آلی که ما شروع کردیم بایدی یک عزم شروع کردیم به تکنولوژی افغانی، به مزدورا و به انجینرای افغانی و به ماشینری افغانی، تمامشان افغانی است. یعنی الحمدلله چیزا اگر ما عزم داشته باشیم امی چیزا زود بزود امی به تقریبا کمپانی چینایی بود نمیخواستن که امی کار شروع کنن. آی وقتی که ما شروع کردیم اونا آلی آمدن. و همچنان تقریبا دو پروژه های خیلی کلان در هرات در ولسوالی غوریان است که دو پروژه بزرگ آهن داریم.